سیما مطرح کنید یا سامانه پیامک 30,000-3637 که راه پیامکی ما با شما هموطنان عزیزمونه. اما آخرین برنامه در این بخش کنکاش هست که شما عزیزان رو دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. بنده هم به اتفاق همکارانم از محضرتون خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا، چنکاش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به کنکاش امروز. مطابق رسم هر سال، امسال هم با نزدیک شدن به پایان سال سراغ موضوع تعیین میزان حقوق و دستمزد رفتیم تا بتونیم شما رو در رسیدن به این مبلغ و زودتر از موعد مشخص از نگاه مطالبه‌گری جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی بیشتر آشنا کنیم. همراه هستیم با جناب آقای محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، و جناب آقای داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. آقای باقری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان حضرت عالی و همکارانتون که این برنامه رو ترتیب دادین، در خدمتتون هستم. عرض سلام ویژه هم دارم خدمت همه کارگران، کشاورزان و بازنشستگان سراسر کشور.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار.
مرسی. به نام خدا، من هم تشکر میکنم از شما و همکاراتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و کلیه کارگران و کارفرمایان و دوست عزیزم جناب باقری، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای باقری، برنامه کنکاش رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و مطالبات جامعه کارگری رو در رابطه با حقوق و دستمزد از زبان شما بشنویم. میدونیم که به هر حال مهمترین معیار برای تعیین حقوق و دستمزد شاید نرخ تورم باشه، اما ملاحظات دیگری هم مد نظر هست که هم از جانب حضرت عالی به عنوان نماینده جامعه کارگری و هم از جانب جناب آقای جوانی به عنوان نماینده کارفرمایان لازم بهش توجه بشه. و ضلع سوم این ماجرا هم که دولت هست، قاعدتا ملاحظاتی هم توسط دولت مطرح میشه، اما مطالبه و ملاحظات رو از زبان حضرت عالی به عنوان نماینده جامعه کارگری شنونده.
خواهش میکنم. آقای جوانی بزرگتر از ما بودن، جسارت نشه. خدمت رو از کنم. بله، خب ضلع اصلی که دولت و بیشتر مطالبات ما متوجه دولت میشه، بحث آموزش و بحث درمان ما که هزینه های زیادی هم از جامعه کارگری میگیره و استحضار دارید ما با پرداخت بیمه پایه و بیمه تکمیلی همچنان هزینه های درمان رو باز هم میدیم، یعنی هزینه های جانبی زیادی که به عهده کارگران گذاشته شده. همینطور خب بخشی از وظایف دولت هم روش کارفرمایان هست که حتما خودشون بیان میکنه خدمتون. اما آنچه که برای جامعه کارگری مهم است، با توجه به اینکه دولت به هر حال مسبب اوضاع اقتصادی هست و با توجه به سیاست‌های پولی و مالی که اتخاذ میکنه همه ساله با نحوه بودجه‌ریزیش و با توجه به رگرسیون‌گیری‌هایی که ما انجام دادیم و ضریب همبستگی دستمزد با تورم، دلار با تورم و بودجه نویسی دولت، اینها مشخص میکنه که سهم دولت در این حوزه بیش از 85% و دستمزد آنچنان روی تورم و این بحث اقتصاد جامعه خیلی اون همبستگی لازم رو نداره و تأثیر گذار نیستش. و توقع جامعه کارگری این هستش که به هر حال دولت با هر گونه حمایتی که داره نهایتاً از گروه کارفرمایی میتونه انجام بده، اما کارگران خواستشون این هستش که بر اساس سبد هزینه های زندگی دستمزد متناسب با کاری که دارن ارائه میدن و اون وقتی که در اختیار کارفرما قرار میدن بر اساس اون به هر حال موضوعی دریافت کنن که اولا ارزش داشته باشه، بتونه نیروی کار تحصیلی کرده و دانش آموخته دانشگاهی ما که وقتی وارد بازار کار میشه انقدر براش جذابیت داشته باشه که حاضر باشه این وقتش رو در اختیار کارفرمایان بگذاره در قبال دستمزدی که دریافت میکنه، یعنی دستمزد منصفانه و عادلانه و به هر حال مبتنی بر اون ارزش هایی که کارگر در قبال کارش داره میذاره بر اساس وقت و عمری که داره صرف میکنه، به هر حال توقع این رو داره که یک مزدی بگیره که بتونه هزینه های زندگی خودش و خانوار خودش رو تامین بکنه. این ماحصل
اشاره کرد به سبد معیشت، آیا اون رو برآوردی دارید در مورد سبد معیشتی که قرار معیار شما باشه برای تعیین حقوق دستمزد؟
بله قطعا ما مطالعات خودمون رو روی دهک‌های مختلف جامعه از دهک اول تا دهک دهم بر اساس سبد توافقی گروه کارگری کارفرمایی که در سال 95 داشتن تورم که روش حادث شده بر اساس شاخص‌های خود مرکز آمار استخراج کردیم، همینطور سبد دیگری هم استخراج کردیم که اون بر اساس نرخ‌های اعلامی خود مرکز آمار هست که متفاوت هست با اون سبد توافقی، عددش حالا یه خورده با هم دیگه تفاوت داره اما ما استخراج کردیم. اما خب چون قرار است که در یک حالت به هر حال سه جانبه در کمیته مزد به یک توافق سه جانبه برسیم فعلا اعلامش نکردیم، اما مطالعات خودمون رو داریم و بر اساس سبد نیاز و سبد مطلوب که در حال شاخص گذاری کردیم برای خودمون و بر اساس کالری های مورد نیاز برای انسان کارکن و خانوادهش ما اینها رو مر استخراج کردیم و داریم. حالا وقتی که مباحث جدی بشه و در موضوع چانه زنی قرار بگیریم در شورای کار، ما قطعا سبد اون رو ارائه میدیم و با گروه کارفرمایی و دولت قطعا به نتیجه خواهیم رسید.
مباحث جدی شده دیگه آقای باقری، خیلی فاصله نداریم با پایان سال و همه منتظرن که تعیین بشه. حالا من درخواست میکنم که حتما در خلال برنامه به رقمی که دست پیدا کردید مطرح بشه و عنوان بکنیم. آقای جوانی، مطالبات جامعه کارفرمایان رو هم بشنویم از زبان حضرت عالی و اون ملاحظاتی که قرار هست مد نظر شما باشه در تعیین میزان حقوق و دستمزد برای سال 1402.
همونطور که آقای باقری گفتن، ما جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری عملا دو تا بازویی است که دو تا در واقع باری است که یک کارگاه مشغول کار هست و از هم تفکیک ناپذیرن. هیچ گروه کارفرمایی مقابله با گروه کارگری نداره، یعنی مشکلات که ما داریم مشکلات مشترکی است که خصوصا در چند سال گذشته به ویژه سال 1401 که علارغم افزایش مزد 57% عملا این تأثیرش رو در سبد خانواده‌ها خیلی محسوس نبود. شاید دو سه ماه اول خوب بود اما با توجه به حذف از ترجیحی و به هر یارانایی که بود، بالاخره فشارهایی که بود هم روی کارفرما بود و هم روی جای جامعه کارگری. ما واحدهای مختلفی داریم که حتی به نسبت 57% که شورای کار مصوبات چندین بار در طی سال افزایش مزد داشتن، یعنی بالاتر از سقف و کف در واقع خود قانونی که مشخص شده بود. این نشون میده که بس عرضه و تقاضا، بس رضایتمندی کارگر برای گروه کارفرمای خیلی مهم هست و خواهد بود. منتها به هر ملاحظاتی که هست، طبیعتا هم توی باقری گفتن دولت نقشش غیر قابل انکار اینجا در ترکیب شورای کار هم که در واقع 4 نفر نماینده دولت هست و 6 نفر نماینده کارگر کارفرما، دولت طبیعتا، من پارسال این جمله رو گفتم، حالا شاید دوستان دولتی خیلی موافق از این نباشن، ما نیاز به داور نداریم، به حال 4 نفری که دولتی هست اونجا باید کمک کنه دیگه. هر کسی نقشی داره، در واقع کارگری نقشی داره که دفاع از حقوق کارگراست، کارفرما نقشی داره که بخشی از در واقع از این سبد و کمک به کارگر و تامین معیشتش رو باید کارفرما تامین کنه، بخش دیگرش رو حاکمیت و دولت باید کمک کنه. حالا در قالب‌های مختلف، خیلی وقت پرداخت مستقیم نیست، همین بحث کارآبرگ الکترونیکی یا تامین مسکن یا بحث درمان، بحث آموزش که هست، ما اخیراً مطالعاتی که شده بود در کمیته مزد و شورای کار که مطرح شد، بحث تفاوت در واقع تهیه و هزینه‌های مسکن بود در معیشت خانوارها. مثلا در تهران اگه اشتباه نکنم بعضا بین 30 تا 50% هزینه ها میانگین شهر به شهر فرق می‌کرد، هزینه‌ای که خانواده داره در واقع هزینه میکنه هزینه تامین مسکن بود، اجاره مسکن یا هزینه مسکن بود. خب طبیعتاً این هزینه در یک استان دیگر، در یک ضلع دیگر کشورمون کمتر هست، نشون میده که بالاخره این هزینه ها مجبور خانواده از خوراکش بزنه، از تفریحش بزنه، از آموزشش بزنه تا بیاد مثلا مسکن رو تامین کنه یا درمانش رو تامین کنه. دولت میتونه طبق قانون اساسی و تکالیفی که بر دولت هست، مثلا آموزش رایگان در قانون اساسی هست تا مقطع متوسط به عهده دولت هست. طبیعتاً ما در واقعیت این اتفاق نمیفته، همون جایی هم که دولتی آموزش رایگان بهش میگن بازم هزینه برای خانواده بله. دار بحث حالا لوازم تحلیل و از جانبی که هست، یا تو بحث درمان به دوستیشون شاره کردن آقای باقری، ما 30% حق بیمه که در واقع کارگر و کارفرما داره میده برای اینه که اون کارگرش در واقع در بحث درمان، در بحث بازنشستگی، دو تا خب مقوله بیشتر نیست، بحث بازنشستگی و بحث درمان، متاسفانه چه برای شاغلین و چه برای بازنشستگان علارام پرداختایی که کارگر مستقیم و غیر مستقیم داره، بخشی از هزینه های زندگی و هزینه های معیشت برای درمان هست. میخوام بگم که دوستای کارگری تو جلسه اخیر که داشتیم بحثی که بحث جالب بود اونجا مطرح شد، خود دولت هم به حال با این قضیه حداقل ظاهرا موافق بود که خیلی وقتا نیازی است حتما ما دنبال درصد باشیم یا سبد معیشت باشیم که چقدر هست یا خط فقر باشیم. ما واقعا قدرت خرید کارگر و از این خانواده رو برگردون به سالهای گذشته، شاید نیاز به بحث افزایش هم نباشه. کارگر کارفرما همین میخواد. تو بحث تورم بعضا دوستان میگن که کارفرما سود میکنن یا افزایش چندین باره دارن، خب به همون نسبت تو خریدش هم تاثیر داره، خیلی فرق نمیکنه تورم و گرانی، هم کارگر متضرر میشه هم کارفرما.
بله خیلی ممنونم. آنچه که تا اینجا شنیدیم آقای باقری و آقای جوانی بیشتر تعارف هایی بود که بین شما دو بزرگوار شکل گرفت. ما در هفته پیش رو قاعدتا جلسات شورای کار خیلی جدی تر پیگیری میشه و قاعدتا شما عزیزان سعی میکنید که مطالبات خودتون رو به صورت جدی پیگیری بکنید و نتایجی که مطلوبتون هست رو به دست بیارید. من درخواستم اینه که شما دو عزیز فرض بکنیم که در جلسه شورای عالی کار نشستید و قرار هست راجبه تعیین حقوق و دستمزد با هم گفتگو داشته باشید و من و شنونده ها با هم شنونده صحبت شما باشیم، چگونه در واقع مطالبات خودتون رو مطرح میکنید و منطق مطالبه خودتون رو هم ما با هم بشنویم. بفرمایید آقای باقری، شما و آقای جوانی در خدمتتون هستیم.
بله خدمتتون عرض کنم، قطعا موضوع آقای جوانی موضوع همه دوستانشون نخواهد بود. خب ما با آقای جوانی مشکلی نداریم، یعنی در حقیقت سال گذشته هم تو کمیته مصوبه میکنم، البته بنده حضور نداشتم، ولی اون داده هایی که مرکز آمار داده بود خب ایشون پذیرفتن و تو بحث کارگروه مزد در اون کمیته مزد نهایتا تصویب شد. ولی خب قطعا صحبت های در این گوشه و کنارا ما میشنیم در مورد بحث های حاشیه‌ای که الان زمانش نیست. ما همیشه گفتیم آقا اگر واقعا قراره که در مورد مسائل حاشیه‌ای دستمزد صحبت بشه، از ابتدای سال بهتره که به اینا پرداخته بشه. دوستانی که به هر حال کارفرما نمایهایی که میتونم بگم که وارد مباحث کارگری این بحث دستمزد میشن، مباحث بحث منطقه کردن دستمزد یا موضوعات دیگر مطرح میکنن، که یا اینکه مثلا ما میگیم آقا برای در حقیقت در راستای ارزان سازی سبد معیشت بحث کم شدن کالری ها رو مطرح میکنن یا بحث کم کردن بود خانوار. ببینید پرداختن به این موضوعات در این زمان در حقیقت شایسته نیست و ما هم خواستیم که فقط در خصوص تعیین دستمزد، چون مصوبه شورای کار هم این هستش که کارگروه مزد بنشینه و در مورد تورمی که روی اون سبدی که تعیین شده توسط شرکای اجتماعی در حقیقت به توافق رسیدن، یه تورمی شاهدت شده خیلی هم واضح و شفاف، شاخصهای قیمت هم مرکز آمار در حقیقت اعلام میکنه، روش بحث زیادی نداریم. اما اینکه ما بیایم با نوشتن یک فرمول جدید بخوایم بعد خانواده رو کم کنیم در حالی که آمارها نشون میده بعد خانواده کارگری رشد داشته. در بحث بعد خانواده کشاورزی به عدد 4 رسیدیم و شهری هم که 3.6، در حالی که هنوز اون روش محاسبات روی عدد 3.3 این رو باید افزایش بدیم، با ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم داره در راستای این میره که رو بحث فرزندآوری بیشتر زوم بشه. پس نتیجه میگیریم که به هر حال باید مشوق‌هایی در این خصوص باشه، اون بحث بعد خانواده 4 نفر حتما باید امسال لحاظ بشه، ضمن اینکه ما معتقدیم کارگران تمرکزشون بیشتر روی دهک 5 و 6 هستش که این بحثی که الان مطرح میشه حالا جدیدن گفتن روی دهک 3 هست، این واقعا در صورت حالا رو هر دهکی هم که ما بخوایم حساب بکنیم و با هر معیاری که بخوایم بسنجیم و برای هر منطقه‌ای از کشورم بخوایم ما دستمزد رو تعیین بکنیم، معیارش مشخصه، هزینه های زندگی. ما برای ارزون ترین سبدی که در کل کشور ما بهش رسیدیم تو دهک اول که همه افرادی هستن که یارانه بگیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته های امداد و اینا هستن، بله. اونها هم عدد 14 میلیون اومد، یعنی کف این عدد رو استخراج کردیم و اون هم بر اساس، یعنی چیزی ما خودمون نه تحقیق کردیم در خصوص در مورد قیمت ها و نه خودمون در حقیقت به این سبد اضافه کردیم، چیزی هستش که بر اساس قیمت های خود مرکز و آمار که اون هم البته بهش نقد هست، به اونم نقد داریم که آمارها به هر حال آمارهای دولتیه و خیلی واقعی شاید نباشه، اما باز هم با استناد به همونا در ارزان ترین مدل سبدی که میتونیم ارائه بدیم که در حقیقت اون کالاهای گیفن و پست و اینها رو دارن استفاده میکنن به هر حال و سبدشون سبد خیلی ارزون و نازلی هستش، اونها هم عدد 14 میلیون و نهایتا برای دهک دهم که ما عدد 33 میلیون تومان رو در مطالعات خودمون استخراج کردیم که البته اینها خب عرض میکنم فقط یافته‌های خود بنده هست در کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور گروه کارگری مطالعات خودمون هست و واقعا توقع داریم که این دولت حتما اهتمام ویژه در خصوص بحث ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و اون حمایتی که قرار بود در طی یک بسته‌هایی که باز کارفرماها در طول امسال بشه که حالا ما چیزی ندیدیم، اما در هر صورت ما برای تحقق مستبد تلاش خواهیم کرد.
بله آقای جوانی بفهمید.
ببین در بحث سبد معیشت گروه کارفرمای معتقده که ما صلاحیت ورود به بحث سبد معیشت رو نداریم. به هر مراجع رسمی هستن مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، خود معاملات رفاه وزارت کار که وزارت اقتصاد، مراجع دولتی، اینا قاعدتا میتونن بر اساس هم فرمولایی که هست، استانداردهایی که هست، یا بحث بود خانوار اخیراً در قالب یک مطالعه که معاملات رفاه وزارت کار ارائه داد، استانداردهای جهانی بود که اگه اشتباه نکنم یک خانواده مثلا 4 نفره را میگفتن که بعد خانوارش 2.7 محسوب میشه و توجیهش هم این بود که حالا استانداردهای جهانی که در واقع دو جلسه مطرح شد که وقتی مثلا یک خانواده وقتی زن شوهر که هستن هزینه همسر که در واقع 100% میشه، وقتی همسرش باید حساب کنه میشه 1.7 است، یعنی 70% اضافه میشه، فرزند اول 50%، فرزند دوم 50%، مثلا یک خانواده 4 نفره اصطلاحا میشه 2.7%. حالا عرض میکنم تو اصلا بود خانوادگی و استانداردهایی که اون مراکز دولتی وظیفه‌شون است باید حساب کنه ما بحثی نداریم.
ببینید الان ما حساب کردن دیگه همین رو
بحث گروه کارگریه، بله
14 میلیون تومان بر اساس آمار مرکز ملی آمارمون هست، مرکز آمار کشورمون هست و این رو معیار قرار دادن، شما هم میگید که ما همون رو قبول داریم.
نه ما عرضم اینه که ما استانداردهای خود مرکز، یعنی این در واقع بحث سبد معیشت و خط فقر و مراجع رسمی که از اونها باید اعلام میکنن، ما اصلا ورود به قضیه نمیکنیم، جزات حاضر هستیم، نظراتمون میدیم، نهایتا اون چیزی که دولت اعلام میکنه ما میپذیریم، میگم مثلا سبد معیشت مثلا نمیدونم هر رقمی که به حال دولت با فرمولش منجمع نبرسه، به حال در ماده چریک قانون کار چند تا اصل دیگه خودش و زیدش در واقع با نگاهی به در واقع سبد معیشت با نگاهی به نرخ تورم صنایع و نقاط مختلف در واقع اینا همه رو باید در یه جا ببینیم. این بحث مزد منطقه‌ای حالا من نمیدونم آقای باقر فرمودن بحث مزد منطقه‌ای که گروه کارفرمای برای پیشنهاد داده از 2-3 سال گذشته مصوبه شوالی کار داشت و کوتاهی شده، الان 2-3 تا تحقیق انجام شده و به جلسات کمیته مزد و شوالی کار ارائه شده، نشون میده که بله مزد منطقه‌ای در کشور ما هم میتواند اجرا بشه. حالا اینکه همش اجرا بشه و یا مرحله‌ای بحث دیگه است و بحث دومی که از مزد منطقه‌ای مفهومش این نیست که ما بیام حداقل قانون کارکس کمتر پرداخت کنیم، حداقل‌های قانونی باید پرداخت بشه. حالا در مناطق مختلف میتواند مثلا یک سناریویی که در جلسه اخیر شورای کار مطرح شد و کمیته مزد ببخش مطرح شد بحث منطقه‌ای کردن نرخ مسکن بود، کمک هزینه مسکن بود. الان مثلا ما 850 تومان کسی که تهران ساکن است و شاغل است با کسی که مثلا استان جنوبی که هست یه نرخ پرداخت میشه. اینجا مثلا یک سناریویی بود برای اینکه محک بخوره و تست بشه بحث مزد منطقه‌ای، این بود که بیایم حق مسکن رو در واقع منطقه‌ایش کنیم، مثلا شهرهایی که هزینه مسکن بالاتر بیشتر پرداخت بشه، اونجایی که کمتر پرداخت بشه حالا هزینه‌های دیگه جبران بشه.
اینها مواردی بود که شما در واقع کارفرمایان مطرح کرده بودند و موافق این موضوعات هستید آقای باقری، بحث مزد منطقه‌ای یا حق مسکن منطقه‌ای و مواردی از این دست و اون اختلافی که بود در مورد خانوار 4 نفره‌ای که مطرح کردن بر اساس معیارهای جهانی و معیاری که ما خودمون در داخل داریم؟
بله خدمت عرض کنم این بحث منطقه‌ای کردن دستمزد چون توی قانون صراحتاً از به حضورتون وظیفه شورای عالی کار نهاده این بحث تعیین دستور بر اساس مناطق مختلف و صنایع مختلف شورای عالی کار تصمیم میگیره. پس شورای عالی کار یک دونه است و در حقیقت مزد ملی رو خودش تعیین میکنه. چون در قانون صراحت این که برای مناطق مختلف مزد مختلف دیده بشه در قانون نداریم. ضمن اینکه هیته مناطق در کشور مشخصی طبق کدوم قانون ما میخوایم هیته بندی بکنیم، مثلا مناطق رو آیا استانها میخوایم مثلا در نظر بگیریم یا شهرها یا شرقی غربی شمالی جنوبی، یا اینکه بر اساس چه استانداری بر اساس کدوم قانون میخوایم این کارو بکنیم. ضمن اینکه محاسبات بیمه ای پشتش نخوابیده. ببینید وقتی که یه نفر به فرض پدر بنده بازنشسته در شهرستان مثلا آذربایجان شرقی سالهای سال بیمه پردازی میکنه و بعد بر اساس حداقل دستمزد اونجا بیمه پردازی میکنه، بازنشست میشه و تصمیم میگیره بیاد ساکن تهران بشه، اون وقت حداقل دستمزد تهران رو باید بهش بدیم؟ یا یعنی این سازمان تامین اجتماعی و یک صندوقی که محاسباتش به هم خواهد خوردش چطور میخواد این رو هندل بکنه؟ آیا حداقل دستمزد اونجا رو میخواد بده یا میاد تهران میگه که من حالا این سازمان
چارچوب مشخص نیست در مورد موضوع منطقه؟
بعد طرفی میریم به سمت کالای شدن دستمزد، یعنی ما خودمون تبعیض رو قائل میشیم برای مناطق مختلف. وقتی که تبعیض به نیروی کار قائل بشیم برای مناطق مختلف دستمزد مختلف بذاریم، به سمت کالای شدن دستمزد حرکت خواهیم کرد. ضمن اینکه استثمار شدید نیروی کار رو قطعا خواهیم داشت و ارجاع میدم به مطالعات سال 47 تا 56 که در شورای عالی کار برای صنایع مختلف مزد مختلف دیده شد و وقتی کارگران هجوم آوردن به سمت تهران به علت دریافت مزد بیشتر، اون وقت از پس هزینه های جانبی مثل مسکن و غیره و بهداشتشون بر نیومدن، بحث زاغنشینی ها و اون در حومه های شهرها شما اون سالها میدیدی که چه اتفاقی افتاد که بعد از انقلاب اینها همه رفع شد. علی حال ما فعلا معتقدیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور مهیا نیست شرایطش، چون که به هر حال در اقتصاد بعد مؤلفه‌های مختلفی در کنار هم قرار بگیره. فکر می‌کنم پله آخر شاید رسیدن به موزه منطقه‌ای باشه که ما بتونیم تبعیض بین مناطق قائل بشیم، ولی فعلا با این ساختار اقتصاد و اینها خودمون داریم دامن می‌زنیم به بیشتر آشفته شدن وضعیت اقتصادی کشور.
بله آقای جوانی اگر توضیح هست بفرمایید. و من معیار جامعه کارفرمایان رو متوجه نشدم برای افزایش حقوق و دستمزد. اشاره کردین در صحبت که اون سبد معیشت معیار هست و در پایانش هم گفتین که حالا هرچی دولت بگه و در واقع شورای عالی کار تصمیم بگیره ماها همراهی میکنیم، ولی خب برها جامعه کارفرمایی خودش مطالباتی داره و اون مطالبات رو دوست داریم بشنویم از زبان شما.
از صحبت های من شما یه دوتی برداشت که من بحث سبد معیشت عرض کردم که ما جامعه کارفرمایی تکلیف بر خودمون نمیبینه که بشینیم در واقع ما جامعه کارفرما سبد معیشت تعیین کنیم. سبد معیشت تکلیفی که شورای عالی کار به عهده کمیته موز گذاشته.
تعیین منظور از رقمه؟
بله بله
رقم تعیین شده است. اعلام میکنن که مرکز ملی آمار گفته این رقم.
ببینید کمیته تخصصی به نام کمیته موز زید شورای عالی کار اینجا بحث سبد معیشت رو بررسی میکنن، به یه جنبندی میرسن، پیشنهاد میدن به شورای عالی کار.
بله
شورای عالی کار تکلیفی نداره که هر چی که اونجا سبد معیشت تعیین شد اون بشه مبنای در واقع حداقل مزد. اون معیاری است برای بررسی که میان سبد معیشت اینه، نرخ تورم اینه، بعد بر هزینه‌های مسکن، هزینه‌های تورم‌های جانبی این هست و نهایتاً به جنبندی می‌رسن و یه بخشی از اون طبیعتاً هم چند سال اخیر سبد معیشت حداقل مزد نشده. یه بخشی از سبد معیشت تعیین میشه به عنوان حداقل مزد به دلیل اینکه بقیه‌اش وضعیت حاکمیته، بحث مسکن هست، بلکه درمان هست، بحث‌های حمل و نقل و بحث‌های حالا گردشگری اینا هست. ما بحثی که داریم ببینید گفته در قانون مناطق مختلف و صنایع مختلف. شاید ما یه جنبندی برسیم که در ایران برای بخواد بومی ساز بشه شاید مناطق مختلف جواب نده، پس صنایع مختلف. مثلا ما در تحقیقاتی که داشتیم گروه کارفرما ارائه داد اخیر سرخ شوال کار، بحث این بود که هیچ آماری از تأثیر در واقع افزایش نرخ 57% سال 1401 در کارگاه های زیر 10 نفر نیست. تمام آمارها و تحلیلایی که مرکز آمار بانک مرکزی داره برای کارگاه 10 نفر به بالا، 50 نفر، 100 نفر و چه است. در حالی که بیشترین نیرو انسانی و بیشترین کارگاهی است که کارگاه زیر 10 نفره، با یک نفر کارگر، با دو نفر کارگر، و اونجا هزینه حقوق دستمزد بالاست، تاثیرگذاریش بالاست. اونجا نمیتونیم بگیم 5%، نمیتونیم بگیم 2%، بعضی 50%، 40%، 70% هزینه قیمت تمام شده یک کارگاه زیر 10 نفره حقوق دستمزد. کارگاه سنفی، کارگاه کوچیک، کارگاه خدماتی، اینا جایی است که خیلی تاثیرگذار بوده. شاید به جنبندی که آدم برسه و گروه کارشناسی اتفاق بیفته شوالی کار به این باشه که در صنایع مختلف ما میتونیم موضوعات مختلف تعیین کنیم. مثلا میگم در صنایع های تک، صنایع مادر، فرض کن پتروشیمی، مراکز نفتی، اونا اصلا حقوق دستمزد اگر 100% افزایش پیدا کنه خیلی تأثیر در قیمت تمام شدهش نداره. اونجا میتونه اصلا نرخ مثلا شناور باشه، فرض کن به جای 57% 100% افزایش پیدا کنه. مثلا در کارگاه زیر 10 نفر به جای اینکه 57% مثلا افزایش پیدا کنه، کمتر افزایش پیدا کنه، در قالب کمک‌ها و مشوق‌های دیگر باشه، تأثیر زیادی، تأثیر منفی نداشته باشه. ما آمار داریم که در سال گذشته خصوصا در کارگاه زیر 10 نفر خیلی اتفاق افتاد، یعنی از نظر بود منفیش. و به اضافه اینکه قرار به این بود که ما یه جلسه خدمتتون بود، یادتون باشه افزایش 50% قرار بود 22 تا مشوق کارفرمایی به ما داده بشه. یه جورایی در واقع ما اونجا زیر بار این قضیه رفتیم در 18-19 اسفند پارسال، چون من خودم در اون جلسه 14% حضور داشتم. اونجا قرار به این شد که 22 تا مشوق به گروه کارفرمایی داده، خصوصا برای کارگاه زیر 10 نفر، به اصلا مشوق بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی. ما الان در واقع اسفند 1401 هستیم دیگه، بعد از یک سال حتی یک مشوق کارفرمایی ما ندیدیم.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با کنکاش. یه مقدار آقای باقری و آقای جوانی تو این فاصله ها صحبتاشون جالب تره، ولی وقتی برای مردم اولا میخوان توضیح بدن با یه مقدار دست به عصاتر حرکت میکنن. آقای جوانی، آقای باقری داری میگه معیار ما 14 میلیون تومان هست بر اساس آمارهایی که مطرح شده سبد معیشت،
حداقلی ترین دهک اول که اصلا مورد مطالعه جامعاری ما نیستش، یعنی جامعه کارگری محسوب نمیشه. آره، اونایی که از تحت اونا دهک اول تا سوم افرادی هستن که به هیچ عنوان با دریافت دستمزد قادر به در حقیقت اداره زندگی خودشون نیستن، یعنی تحت پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد یا معلولین هستن یا به هر حال زنان خرد سرپرست حالا هستن، یا به هر حال اینا افرادی هستن که همواره شامل حال دریافت یارانه میشن. ما رو در حقیقت سال گذشته روی دهک چهارم مطالعه شد و جامعه کارگری رو دهک چهارم بردن که اون هم عددش بسیار متفاوته با اون عدد 14 تومان که من عرض کردم کف دهک اوله. ما الان تازه معتقد هستیم که ما جامعه آماری کارگری روی دهک پنجم و ششم هستش و باید ارتقا پیدا کنه. اونم علت داره چون سبد این گروه از کارگری به لحاظ اقتصادی و جایگاهشون در محل کار به نحوی هستش که خوراک و پوشاکشون و اون سبد غذاییشون یه حالت متعادلی داره. میشه روش به هر حال بحث و جدل کرد، روی اون بحث. و ما در حقیقت من چون عضو اصلی شورای کارم نیستم، من مسئول کارگروه دستمزد قانون شورای اسلامی کار هستم و نیومدم روی اعداد عدد سازی بکنم. من وظیفه‌ام به عنوان یک کارشناسی که در این حوزه داریم کار انجام میدیم واقعیت‌ها رو بیان بکنم. حالا اینکه کارفرما چقدرشون میتونن بدن چقدر نمیتونن بدن اون بحثی که در شورای کار بعد
بگم، حداقل رو معیار قرار بدیم.
من باید حقایق رو بیان کنم. یک کارگر کارکن، کسی که بله، مشغول به کاره، روزانه 2800 کالری نیاز داره که بتونه کار کنه برای اینکه اون کار یدی رو انجام بده. کسی که در صنایع و کسی که در به عنوان یک کارگر کار یدی لیبر داره شاغله، نه حالا اون کاریری که حال پشت میز نشینه، اون هم کالری خودشو داره، اما در حقیقت برای کاریر کارکنی که جامعه هدف من هست، من میگم با روزانه صرف 2800 کالری باید در حقیقت انرژی کار کردن رو داشته باشه. حالا اون بحث رفاهیتش هم بذارم کنار، حداقلش اینه، من دارم خیلی خیلی کفو دارم عرض میکنم خدمتتون، اون عدد 14 میل اشتباه نشه که حالا
مباشر شاهد راضی است. آره من فکر نمیکنم کارفرمایانم موافق باشن از چهره های جوانی، میشه فهمید آهی جوانی 14 میلیون حداقلشه. یعنی شما قاعدتا در شورای عالی کار باید راجع به این ارقام صحبت بکنید.
ببینید ما یه خطایی در واقع رسانه‌ای که در واقع بعد اتفاق میفته، عددی که در شورای عالی در واقع کمیته موز به عنوان عدد سبد معیشت مسبب میشه، مبنای در واقع کارهای رسانه‌ای گروه کارگری قرار میگیره. یعنی مطالبهشون در گروه های کارگری میگن که بعد عدد مثلا 14 تا 15